من تو جیبه یادداشت روزانه بنویسم. یادداشت روزانه های من تو جاده خندق اسیر عراقی ها شد، چون چیف من اسیر عراقی ها شد و من،
یعنی یه قسمت از خاطرات
الان، بله، من اگر اون یادداشت روزانه جنگ داشتم، شما امروز یه کتابی در قد و قواره پایچ جامان اما از این ور خاک تیز داشتید. البته من تلافیش در آوردم دیگه، یادداشت روزانه های رو از عراق آوردیم که نتیجهش پایچ جامان شد. البته اون روز نه بخاطر اینکه کتاب بنویسم، من نوشتن کتاب حتی در مخیله هم نمی گنجید. من روز و تاریخ رو تو عراق می نوشتم، کدها رو می نوشتم، کلمه های کوتاه رو می نوشتم، برای اینکه از آن روز خاطراتش رو در قالب چند کد بتونم ایران تعریف کنم.
الان این کدها رو هنوز داری؟
بله، من آخر کتاب اسکن شده، اصلش رو هم من دارم، برای اینکه تو موزه جنگ نگهداری بشه من تحویل دارم.
اینکه دید واژه می نوشتیم، من که فقط خاطرات.
آره، تاریخ رو می نوشتم.
چون قطعا اونجا مثلا 1000 صفحه به تو نمی دادن که بخواهی.
نه، من کل این کتاب 800 صفحه، 23 تکه کاغذ کوچیکه که هر چهار برگش یک کاغذه. من از 23 تکه کاغذ کوچیک که هر چهار تایش یک برگ بود، این یادداشت رو نوشتم و تبدیل به این شد. این اون موضوعی که میگن آقا میگه جنگ یک جنز است. از 24 تکه کاغذ کوچیش 768 صفحه در میاد.
البته از خلاقیت و هوش خودتون هم استفاده کرده بودین. الان بعد از نوشتن این کتاب، الان خودتون چه حسی دارین، چه احساسی دارین که کتاب نوشته شده و این ادبیات شفاهی مقاومت الان مکتوب شده و آدم‌هایی بعد از شما میتونن کتاب رو بخونن که سالها از اون دوران دور بودن؟ این اتفاق تو دهه مثلا 60 افتاده و الان ما بچه‌هایی داریم که ده 70 هستن و اصلا زمان شما رو نشنیدن، نه تصاویرش از تلویزیون با اون التهاب پخش شده و دیدن، نه رادیو رو باز کردن که پیام جنگ داشته پخش می‌شده، رادیو جبهه بوده، میدونین خیلی فاصله گرفتن ازش و واقعا احتیاج بود که بیان بشنون ببینن. اما مکتوب شدن اینها واقعا به نظر می رسید یک توفیق خیلی دوست داشتنی از طرف خداوند برای شما بود و برای نسل‌های بعدی که میتونن بخونن کتابو. الان چه احساسی داری از اینکه کتاب
دو مطلب شده؟ دو مطلب حائز اهمیت و مکنونات قلبی منه. یک مطلب اول اینه که من به عنوان یک کسی که در عراق اسیر بودم تو زندان‌های مخفی عراق، اعتقاد به این دارم که اون نبرد، که اون ماندن در اسارت و صبوری و پایمردی و نوشتن در امتداد اون نبرده، اون نبرد بدون اون قلم ناقص میماند. این با قضیه کربلا و حضرت زینب، کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود. واقعا اگر حضرت زینب نبود، این بحث پیام رسانی عاشورا به کجا میخواست برسه، به کجوری میخواست منتقل بشه؟ این یه مطلبه. مطلب دوم این که اینو بلای دل خودم میگم، خوشحالم که با این کار 16 سال موندم برای همیشه تاریخ، حتی اگه 70 سالم بشه، روزی هم که بمیرم. بچه من یه روزی بهش گفتم تو سایت مقام معظم رهبری هم اومده این جمله من، گفتم که پسر من یه روز 60 70 سال میشه اما من اون روز نیستم، ولی من همیشه 16 سال هستم.
وقتی خبرگزاری‌های مختلف رو مرور می‌کردم، دیدم که مقام معظم رهبری کتاب آقای حسینی پور رو خوندن و پیامی هم در این رابطه از ایشون گفته شده. برام خیلی جالب بود که بدونم که آقای حسینی پور چه حس و حالی داشتن که کتابشون مورد توجه قرار گرفت.
من فکر می‌کنم اون برداشتم اینه که مقام معظم رهبری برای این تقریزی وقت گذاشته، خیلی وقت گذاشته. اولا تو اوج این بحث کنفرانس جامعه عدم تعهد ایشون اومده یک ساعت به من وقت داد من ایشونو ببینم. قبلش هم این پیام رو که نوشتن واقعا من شوکه شدم. اولا من هیچ وقت باورم نمیشد یک روز آقا کتابمو ببینه، باورم نمیشد یک روز آقا کتابم رو بخونه، چون وقتش متعلق به جهان اسلامه. ایشون به همه کارها مثلا میرسه، به ادبیات جنگ چه نظر ویژه‌ای داره. این واقعا عجیبه و ملت ایران باید این نکته رو بهش دقت کنن و مسئولین فرهنگی کشور انگشت روی نکته بذارن. من اون روز زنگ زدم پیام رو خوندن نوشتم، خیلی برام عجیب بود. پیام رو من حفظ کردم، من براتون میخونم، بعد دست میذارم روی دو تا نکته این پیام. آقا نوشتن بسم تعالی، تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیدم که صحنه های اسارت مردان ما را آنچنان که در این کتاب است به تصویر چشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکان دهنده است که از سوی صبر و پایداری و عظمت روحی جوانمردان ما را و از سوی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را جز به جز و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می‌گذارد و او را مبهوت می‌کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است و از سوی دیگر غم و خشم و نفرت. کارهای لازم: ترجمه سلیس به زبانهای عربی و انگلیسی، درود و سلام بر خانواده مجاهد و مقاوم حسینی، 2691 سیدعلی خامنه‌ای. آقا تو اون جمله خشم و غم و غم و خشم و نفرت، اصلا اینا همه کلمات حالت پله داره. غم پله اوله، بعد پات میذاره رو پله بعدی، این خشمه. خشم از اتفاقاتی که به وجود اومده، اما این خشم فروشش نمیکنه نسبت به بعضی ها. آقا بعد از کلمه خشم واژه نفرت رو میاره، خشمی که به نفرت تبدیل میشه. پیام عجیبی است، خیلی درس ها داره. چه این ادبیات جنگ و ادبیات بازداشتگاهی که گونه ای از ادبیات جنگ و البته در دنیا طرفداران بسیاری داره. ادبیاتی است که ملت بزرگ ایران قطعا خیلی بهش توجه دارند و میتونه تو زندگی فردی به اجتماع آدم ها اون نوع زندگی در اسارت نقش و تأثیر بسزایی داشته باشه.
اونقدر این پیام رو خونده بود که همه ی قسمت‌های مختلفش رو حفظ کرده بود و با افتخارم میخوند. حالا من تصمیم گرفتم از قسمت‌هایی از ناگفته‌های کتابش ازش بپرسم.
قسمت‌هایی شما اشاره کردید که من تو کتاب نیاوردم به دلایل خاصی، حالا یا به خاطر مختزیات زمانش بود یا به این دلیل که حالا هر دلیلی که بوده خودتون نیاوردینش. یکیشو گفتیم یه اتفاق برای یه شهیدی افتاد که به خاطر مادرش اسمش رو نیاورد، درسته؟
بله، اون شهید آرپیجی زن بود، تو وسط جاده آرپیجی میزد به قایقهایی که از آبراه شعبان شتلی میومدن تو جاده خندق. ریش بلند، هیکلی ترین شهید اون جاده بود که محاسن بلندتری داشت. خب. رو پشت افتاده بود، یعنی رو پشت افتاده بود، تو وسط جاده افتاده بود. وقتی عراقی اومدن وارد جاده شدن، خب طبیعی بود اونا دیگه پیروز شده بودن، دیگه جاده رو گرفته بودن، اما بچه‌های ما تا آخرین گلوله جنگیده و شهید شده بودن. رسیدن به این شهید، افسر بعثی بود، من این آرم قرمز روی شانه‌اش چه کنار درزش بود و میشناختن اینو بعثی. من پام همون جوریش متلاشی شده بود و تقریبا استخوناش دیگه خرد شده بود و اون رگ بسته بود، افتاده بودم تو جاده، دستم من بسته بود از پشت با سیم تلفن صحرایی. وقتی پرچم بعثی ها رو این افسر بعثی کوبید پایین جناق سینه‌اش، خب فهمیدم شهید شده و این آدم قساوت و خباثت خودش رو با این کار نشون داده، همون قساوت و خباثت و پستیش آقا تو پیامش آورده در ارتباط با این چطور. اون دوست ما چون من به خاطر مادرش تو پاورقی کتابم آوردم، تا زمانی که مادر این شهید زنده هست نمیتونم نام این شهید رو ببرم، چون مادرش ناراحتی قلبی داره. اگر این خاطره به گوش مادرش برسه خیلی به مادرش فشار میاد و من دوست ندارم این اتفاق بیفته.
از خوابهاش ازش پرسیدم و اون گفت
من هر ماهی یک بار، شاید بعضی وقتا دو هفته پشت سر هم، خواب ولید فرهان و اون نگهبان‌ها رو می‌بینم که دارن اذیتم می‌کنن. آخرین خوابی که دیدم، خواب دیدم تو اردوگاه 16 تجریدم، همین ولید فرهان شکنجه‌گرم، کتاب من همین کتاب با همین ترازیل تو دستش، میگه ها ناصر استخباراتی تو کتاب نوشتی، رفتی همه چیز در مورد ما نوشتی، من یه پدری از در بیارم چون سرش ناپیدا باشه. بعد اون برخوردا، ببین صبح از خواب بیدار شدم گفتم خدا را شکر بابا این خواب بود، من خواب دیدم و واقعی نبود. کتابم دست ولید فرهان بود، جیرفی بهش تو دستش، کابلش هم تو اون دستش بود. ها ناصر کتاب نگاه کن، بعد میگفت چه کتاب چاقوچله‌ای هم نوشتی. خب کتاب 800 صفحه است دیگه. گو تو این همه رفتی نوشتی؟ ناصر سلیمان به اندازه بر برگ این صفحه پدرت در میارم میزنمت. بیدار شدم گفتم خدا رو شکر من خواب دیدم.
درود بر شما، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که وقت
بلاخره نشدم جوری که دلمون خواست
نشدم. خیلی دلیو خیلی خودمونی، همون حرفایی که واقعا انتظار داشتم از کتاب. تو فرصتی که آقای شاهرزی به من گفتن که میتونیم با شما صحبت بکنیم و گپ بزنیم، فرصتشو کتاب بشه یه تبرقی کرد و من مصاحبه های شما رو بیشترش تونستم یه نگاهی بکنم. واقعا انتظارم همین بود که یه گفتگوی خیلی دوستانه و خیلی پر از حس و حال روزهای طلایی کشورمون رو داشته باشیم که داشتیم.
خدا انشالله به شما سلامتی و جزای خیلی بده و عاقبت به خیر بشه.
درود بر شما جناب آقای حسینی پور.
حرفای آقای حسینی پور حوالی خیابان جمهوری ذهنمو مشغول کرد. گام هامو آرومتر کردم و به سمت سرازیری خیابون حرکت کردم. همینطور که راه می رفتم فکر می کردم که چطور یه آدم هایی تو سن 13-14 سالگی رفتن تا از کشورشون دفاع کنن.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
خدایا بگذر از گناه ما. خدایا همه ما را ببخش. به خاطر همه کارهایی که برای تو شروع کردیم اما بعد نیتمان خراب شد. خدایا ماه ماه توست، ما میهمان تو هستیم. امشب بهشتت را برای ما قرار بده. خدایا من توبه می کنم به خاطر همه گناهانم. امیدم به عفو و بخشش بی انتهای توست. ماه توست، ما را ببخش به برکت دعای سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك مالكم بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من أعوامتك بأعوامها وكل أعوامتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنبري وكل نورك نير اللهم وإني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسع حام وكل رحمتك واسعة اللهم وإني أسألك برحمتك وكلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها
سحرخیزان گرامی تا اذان صبح به افق اصفهان 25 دقیقه دیگر وقت باقی است.
اللهم انی اسالکم من کمالکم باکمله و کل کمالکم کامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك ردي اللهم إني أسألك بقولك كل اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا.
سحرخیزان گرامی، تا اذان صبح به افق اصفهان 20 دقیقه دیگر وقت باقی است.
اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كل اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كل اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك ملک که فاخر اللهم اینی اسألک بملک که کل اللهم اینی اسألک من علوک بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كل اللهم إني أسألك من ملك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم إني أسألك بما تجيب لي حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا
سحر خیزان گرامی، تا اذان صبح به افق اصفهان 15 دقیقه دیگر وقت باقی است.
الهی الهی لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا ومن أين لي النجاة ولا تسقط إلا بك للذي أحسن استغناء عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يردك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعا